بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین بلدان و علا اعدائهم اجمعین. در روزهای چهارشنبه با توفیق پروردگار متعال بحث ما درباره نهج البلاغه است که نهج در این کتاب ما از دید این کتاب حضرت امیر علیه السلام را مورد مطالعه قرار میدیم. ما بحثمان درباره اصول و مبانی حکومت حضرت امیر علیه السلام بود. در این رابطه چند موضوع عرض شده. بحث اخیر ما در رابطه با عدالت بود که میتوان گفت که قسمت مهمی از نهج البلاغه درباره همین موضوع عدالته، چه عدالت اقتصادی، چه عدالت اجتماعی، چه عدالت فردی، چه عدالت اجتماعی. عرض کردیم در بحث گذشته که حضرت امیر علیه السلام عدالت خود را به این اساس پایه‌ریزی کردن که نظام این عالم، خلقت این عالم بر اساس عدل پایه‌ریزی شده، یعنی عالم مرکب از اجزایی است ولی هر جزئی در جای خود مناسب خود قرار گرفته، هر جزئی به اندازه ظرفیت خود در این عالم مؤثره و به هر جزئی به اندازه حق خودش بهره ای داده شده. این تقریبا اساس کلام حضرت امیر علیه السلام در بحث عدالته. باز در بهار، جلد 75 صفحه 83، العدل اساس و به قوام العالم، عدل هر جزئی در جای خود واقع شدن، از هر جزئی به اندازه ظرفیت خود استفاده کردن، به هر جزئی بهره لازم را دادن و پرداختن، این اساسه. و قوام عالم هم به همان عدل که عرض کردیم در بحث گذشته در تفسیر صافی، در تفسیر سوره الرحمن، سوره 55 قرآن، و السماء رفعها و وضع المیزان الله تطوع فی المیزان، حدیث نبوی ذکر کرده که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده است بل عدل قامت السماوات و الارض، آسمان ها و زمین به عدالت برپا شده اند. این یک نمونه است از این که حضرت امیر علیه السلام در پروا داشتن عدالت به این ترتیب پایه‌چینی کرده، پایه‌ریزی کرده. عرض کردیم که یکی از مطالب لازم توجه به حقوق، چون عدل یعنی مراعات حقوق، که در جامعه انسانی هر فردی حقی داره، ادای اون حق باعث عدالت میشه. و عرض کردیم شرح این حقوق در جلد 11 وسائل باب 3 از ابواب جهاد نفس، چون جلد 11 وسائل 20 جلدی، اول جهاد عدو 70 بابه، بعد جهاد نفس 100 بابه، که روایات جهاد نفس از جهاد عدو بیشتره. در باب 3 از ابواب جهاد نفس، جلد 11 وسائل 20 جلدی، صفحه 131، باب است که حقوق را در اونجا ذکر کرده. به این حقوق از امام سجاد علیه السلام نقل میشه که رساله در حقوق امام سجاد علیه السلام داره، که عرض کردیم در تحف العقولم صفحه 255 رساله امام سجاد علیه السلام در حقوق ذکر کرده، آخرش هم فهازه خمسون حقن، آخرش داره که این حقوق که در زندگی هست 50 حق بر هر انسان لازمه که به این حقوق توجه کنه و در راه ادای این حقوق خودش را آماده کنه و عمل کنه. بنابراین بحث اینطور میشه که اصل عدالت یکی از اصول حکومت اون حضرته و بر این اساس هم پایه‌ریزی شده و شناخت اون حقوق بر ما لازمه تا بدانیم که عدالت یعنی رعایت و ادای حقوق. عرض کردیم حضرت امیر علیه السلام در خطبه 207 نهج البلاغه که در جنگ صفین بوده یک خطبه ایراد کرده درباره همین حقوق، خطبه 207 نهج البلاغه. در میدان جنگ اما در این حال فرقی نمی کنه، راست همین فرقی نمی کرده اگر کجا باشه بایستی اون خطبه ها و بیانات خوب داشته باشن. عرض کردیم که این که می خواهیم بخوانیم مقداری از اون در شرح خویی جلد 14 صفحه 120. بعضی پرسن که این خویی کیه چیه؟ خب البته ما باید به کتابخانه مراجعه کنیم اگر نداریم. در کتابخانه شرح خویی بر نهج بلاغه 23 جلدی میبینیم، بعد میریم سراغ کتاب فروشی ها. سراغ کتاب فروشی بگیم ما رفتیم، بگیم ما نمیدونیم چیه. بله، اول باید شناخت از این کتاب داشته باشیم. اسم کتاب منهاج البراءه فی شرح نهج البلاغه، شاید بهترین شرح نهج البلاغه است. خویی میرزا حبیب‌الله خویی این رو تقریبا از شاگردان شیخ انصاری اونم بوده است نوشته. شرح خویی جلد 14 صفحه 120. شرح بهرانی ابن میثم بهرانی که از علمای بسیار بزرگی است، معاصر خواجه نصیرالدین طوسی بوده، شرح 5 جلدی داره بر نهج البلاغه. شرح بهرانی ابن میثم بهرانی. بحث ما در جلد 4 صفحه 38. شرح ابن ابوالحدید بشناسید که 20 جلد شرح ابن ابوالحدید. ابن ابوالحدید جلد 11 صفحه 88 بحث ما. شرح فی ظلال مال محمد جواد مقنیه، همین مقنیه شهید از همین دودمانه. شرح فی ظلال، این هم تفسیر فی ظلال داره هم نهج البلاغه فی ظلال داره این شخص. شرح فی ظلال جلد 3 صفحه 266. حالا خطبه یک مقداری از آن به بحث ما مربوطه به این ترتیبه. خطبه 207 خطبه ها به صفین، 207 طبق شماره گذاری فیض الاسلام. اما بعد فقط جعل الله سبحانه لی علیکم حقا به ولایت امرکم، خداوند متعال برای من بر شما بر عهده شما حقی قرار داده. چرا؟ چون ولایت دارم من نسبت به شما. این ولایت ائمه علیه السلام به جعل الهی است. بعد از ائمه علیه السلام هم در زمان غیبت امام عصر علیه السلام این ولایت از همونها سرچشمه بگیر، اونا با جعل کردن ولایت را برای فقهای زمان غیبت. شایستگی های لازمه تا این ولایت به وجود بیاد. در صورت هم رسمیت پیدا میکنه که مردم بیعت کنن. در اون زمان بیعت، حالا انتخاب، انتخابات هم بیعته. برای کسی کسی را انتخاب میکنه، او آمده خودش را کاندیدا کرده، شایستگی خودشه، برنامه خودشه، برای شما بیان کرده. و این که آمده و خودش کاندیدا کرده، این یک ایجاب از طرف اوست که متعهد می شود که حقوق شما را هرچه هست ادا کرده. شما میرید رأی میدید، این قبول طرف شماست، یک تعهدی است متقابل بین انتخاب کننده و انتخاب شونده. این به جای بیعت اون زمان، اون زمان بیعت رو دست میدادن، بیعت میکردن، انتخابات فعلی به جای بیعت اون زمان. خب یک فقیهی که از لحاظ شایستگی های فراوان که داره ذاتن شایستگی و لیاقت داره، اما اون وقت رسمیت پیدا میکنه، مشروعیت پیدا میکنه که مردم هم رأی بدن. اما دوباره ائمه علیه السلام اینطور نیست، اونا دیگه خداوند متعال برای اونا جل کرد، در این حال اونا هم برای خاطر که مردم، برای خاطر مردم باز اجتماعی داشته باشن، اجتماعی منظم، بازم بیعت از مردم میخواستن. حضرت ائمه فرمودن که خداوند متعال حقی قرار داده برای من نسبت به شما، ولایت امر شما بود. ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم، همانطوری که من نسبت شما حق دارم، شما هم نسبت من حق دارید. حق یک امر متقابله بین دو نفر. ولحق اوصال اشیاء فی التواصف و ازقها فی التناسب، حق وسیع ترین چیزاست در تعریف، در بیان حق خیلی آسانه، هر کسی میدان و سخن باز است و درباره عدالت صحبت میکنه، وعده‌های میده، صحبت میکنه. ولی از یقها به تناسب، ولی وقتی که مقام عمل برسه، انصاف به کار بگیریم، بسیار میدان تنگی داره، یعنی سخته. شما میخواید درباره انسانها به عدالت رفتار کنید به عنوان یک والی، خب دیگه کار زیاده، میخواید به یک شخصی کار بدید، میخواید به یک شخصی کمک کنید، میخواید راه باز کنید تا عدالت اقتصادی از لحاظ وضعی اقتصادی برقرار باشه، عدالت اجتماعی از لحاظ منصب و مقام و شایستگی ها و گزینش ها برقرار باشه. خب مثل این زیادن، مثل این فرد زیادن، باید تبعیضی در بین نباشه. این که مثل این زیادند و همه به طور متساوی به حق خودشان برسند، اجحافی نباشه، تبعیضی نباشه، کار آسانی نیست. حالا یک نفر مثلا پایم بهش کار بدیم، خب مثل این زیادن، شاید اولویت هم اولا از این هم هستن، باید اول به اونا داد. این از که رعایت حق در این خانواده مشکله، در یک روستایی اون سرپرست عدالت مشکلتر، در یک شهری از آن مشکلتر، در یک استانی از آن مشکلتر، در یک مملکتی یه اشکال مشکلاته. خوب کار آسانه نیست برقرار کرد عدالت، این که این همه این تأکید شد خیلی کار مشکلیه. یک شخصی میخواد واقعا از همه جهت برجستگی و شایستگی داشته باشه. و حضرت امیر علیه احسان در اون زمان، حالا ایران یک مملکته، اون وقت حجاز، مصر، اردن، فلسطین، لبنان، سوریه، اینا همشان یک مملکت تشکیل، مملکت خیلی فتوحات انجام شده بود از اون وقتی که خب جهاد شروع شد و پیغمبر به رحمت پروردگار رحلت کردن پیغمبر رو، بعد زمان خلافا حضرت امیر بعد از خلافت عثمان، اینا 25 سال خلاصه گذشته، حالا حضرت امیرالمومنین خلافت قبضه کرد. یک مملکت بسیار وسیع است، در اون مملکت هم افراد مختلف و اصلاحات مختلف وجود داره دیگه. میان اینها برقرار کردن عدالت کار آسانی نیست. این است که این فرمان که الحق و همون عدالت او سول اشیاف تواصف و از یقه آف تناسب، در گفتن خیلی میدان وسیع دم از عدالت زدن، اما اجرایش میدان تنگی لازم، میدان تنگی داره. چرا؟ برای خاطر این انسان هی باید خودش رو به زحمت بیندازه، از تنگناها بگذاره تا بتونه انسان عدالت را برقرار و اجرا بکنه. خب بعد فرمایید و اعظم مغفره در سبحانه، بزرگترین حقی که خداوند برقرار کرده حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. در زندگی بشر این بزرگترین حقه، حقی که والی بر رعیت داره و حقی که رعیت بر والی داره. فریضتون فرضه الله سبحانه لکلن علی کلن، برای هر نفر بر هر نفر، بر هر فردی بر هر فرد، بر هر رعیت بر هر والی، بر هر والی بر هر رعیت. چون حق همیشه دو طرف داره، مثلا شوهر بایستی مخای زن را بده، این حقی است زن بر شوهر داره، در طرفی هم زن باید تمکین بکنه. پس بنابراین این در مقابل هم هستن، تمکین از اون طرف باید باشه، از این طرف هم نفقه و کسبه و فلان فلان باشه. اگر او تمکین نکرد این دینه باید بدیه. همش هم اینطوره، حق همیشه هم اینطوره، فرزند بر پدر مادر، پدر مادر بر فرزند، همش هم اینطوره. این حقوق پنجاه گانه همش به این ترتیبه، لکلن علی کلن اینطوریه. بله، خب حالا حضرت امیرالاسلام در اینجا حق والی بر رعیت را میگه و حق رعیت داره. میفرمان که فجعلها نظاما لالفتهم، این حقوق فلسفه اینه، برای انس و الفت و محبت حقوق قرار داده. فجعلها این حقوق را نظاما لالفتهم، نظم و آرامش الفت در سایه این حقوقه. و عزا لدینهم، در سایه دین عزتش برقرار بمانه که این حقوق رعایت بشه. فلیست تصلح الرعیه الا به صلاح الولاد، رعیت هیچ وقت صالح نمیشه مگر اینکه ولاد صالح بشن. فلیست تصلح الولاد الا به استقامت الرعیه، از طرفی بقید رعیت اطاعت کنه، قبول کنه، بپذیره اون که از طرف ولاد قانون گذاری میشه. از طرفی هم باید این توجه داشته باشه که ولات هم بایستی بر اساس عدل حقوق خودشان را تنظیم کنند. فلیست تصلح الرعیه الا به صلاح الولاد، لا تصلح الولاد الا به استقامت الرعیه. فاذا ادت الرعیه الى الوالی حقه، رعیت اگر بپذیرن، مطیع باشن، قبول کنن در برابرش ولات صالح، و ادت الوالی الیها حقها، والی هم حق اینا را ادا کنه. این چند تا خاصیت داره. اول عز الحق بینهم، در نسبت حق در میان اونها با عزت و ارجمندی برقرار میشه. و قامت مناهج الدین، قواعد دین پیاده میشه. بله. و اعتدلت معالم العدل، نشانه های عدل در هر گوشه و کنار، در هر موضوعی آشکار میشه. و جرت علی اضلال السنن، جاده های سنت اونطور که لازمه برقرار و براه میفته. پیسته به ذالک زمان، وقت زمان و روزگار صالح میشه. و توم افی بقای دولت، دولت دیگه باقی و برقرار میمانه. و یه ست متامل عد و دشمن ها مایوس میشن اگر اون حقوق به این ترتیب رعایت بشه. اما ازا قلبت رعیت و والیه ها، او اجفر والی به رعیت، اما اگر رعیت اطاعت نکنن یا والی ظلم بکنه، اختلاف داره کلمات مختلف میشه. زهرت معالم الجور، نشانه های جور آشکار میشه. کسای ادقال فدین، تبهکاری در دین فراوان میشه. هر کسی که اگر این طور شد دفعه آخره، هر کس هم میخواد کار خودش رو با دین توجیه کنه، با اینکه نه رعیت به وظیفه عمل کرده و نه والی به وضع عمل کرده، ولی چون فضای اسلام است و دین دیگه، این که عمل نمی کنه با دین کار خود را توجیه میکنه، اونم که عمل نمی کنه اونم با دین کار خود توجیه میکنه، تبهکاری در دین فراوان میشه. ترکت محاج و سنن، راه های سنت پیغمبر ترک میشه و عمل بالهوا، به هوا عمل میشه. و اترت الاحکام، دیگه احکام تعطیل میشه. کسرت الی النفوس، گرفتاری و درد آفراوان میشه. ولی یستفحش العظیم حق اتل، حق کم کم پایمان میشه. حق بزرگم پایمان بشه کسی وحشت نمی کنه، نگران نمی کنه که اونقدر شکستگی در حقوق به وجود آمده که دیگه شایع شده، دیگه شایع شده، معروف منکر شده، منکرم معروف شده. و هنالک تذل الابرار و تعز الاشرار. این طور اگر شد ابرار نیکوکاران ذلیل می شوند و اشرار بدکاران عزت پیدا کنند. و تعظمو تعظم و طبعت الله عند العباد، طبعات و آثار بد فراوان میشه. خب این یک فصلی که مطالعه میکنید بر اساس همین آدرس که عرض کردم. در آخر این فصل، در آخر این خطبه 27، یک نفر از جا برخاست در اواخرش، در آن شروع که عرض کردم مفصلتر مطالعه میکنید، یک نفر برخاست و کلام طویلی را گفت. خب بالاخره یک فضای آزاد، حضرت امین مطالب خود درباره حق بیان کرده، یک شخصی هم پاشده توصیف کرده، تمجید کرده، ولی توصیف کرد و ثنا و ستایش زیاد. حضرت امیر در هر فرصتی باید اون حق لازم گفته بشه، حضرت امین مطالب فرمودن که اینه. اولا گفتن من اسخف حالات الولات عند صالح الناس ان یزن بهم الحب والفخر و یوز امر من الکبر. بدانید بدترین حالات ولات و فرمان روایی این است که مردم فکر کنن که اون فخر را دوست می‌داره و مردم فکر کنن که اون تکبر نسبت مردم داره. من اسخف حالات الولات عند صالح الناس ان یزن بهم حب الفخر. مردم فکر کنن که این آدم از چاپلوسی و تملق اینا خوشش میاد. نه، نباید اینجور باشه، حق قضیه. و کارشان بر اساس کار ولات بر اساس تکبر قرار بگیره. حالا چند چیز میفرماین. میفرمان فلا تکلمونی ما تکلم به الجبابره، با من به طوری که با جباران صحبت کنن صحبت نکنید. لا تو کلمونی به ما تو کلدا به الجبابره، با من اون طوری که با جباران روزگار رعیت صحبت به صحبت نکنید. لا تتحفظ منی، لا تتحفظ منی ما یتحفظ به اند اهل البادره، و از من خجالت نکشید اون طوری که در برابر فرمان روایان مردم آزاد نیستن، اونطور نباشه. ولا تو خانوتونی بالمصالحه، خلطه و آمدشا با من به مصالحه و تملق گفتن و چاپلوسی نباشه. ولا تظنی بی استسقلن فی حق قیل له، گمان نکنید که حق رای من بگید بر من سنگین باشه، نه. ولا تظنی بی استسقلن فی حق قیل لی ولست اعظام لنفسی، من از شما نمیخوام که من تعریف و تمجید بکنید. فانه برای کسی که استسقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه کان العمل به ما اسفل، کسی که شنیدن حرف حق برایش سنگینه، عمل کردن به حق برای اون سنگین تره. دواز شنیدن حق بر انسان سنگین باشه، کلمه بزرگی است. فإن من استسقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه، کسی که برایش سنگین میاد حق را بگن یا عدالت را بر اون عرضه کنن، اگر کسی شنیدن حق حرف حق برایش سنگینه، بدانید عمل کردن به حق برایش سنگین تره. بله. فلا تکفی ان مقالت به حق او مشورت بعد نمی، هیچ وقت از گفتار حق در برابر من خودداری نکنید، هیچ وقت از مشورت با عدل در من در برابر من خودداری نکنید. مشورت کنید با من، به من نزد نظر و رأی خود را بگید بر اساس عدل، حق را بگید بر من که من برای شنیدن اون آماده، برای اجرای حقم آماده هستم. خب این یک فصل از بحث ما امروزه که مطالعه میکنید، که من چند مطلب هستم هستم یک فصل اینو مطالعه میکنید. ما نمونه های از عدالت از امیر علی السلام داریم ذکر میکنیم. این خطبه 207 با این ترتیب به عرض رسید، عرض کنم که یکی از نمونه های عدالت حضرت امیر علیه السلام. خب نمونه های دیگر را هم بخواییم عرض کنیم خدمت شما. یکی از این نمونه ها این نامه 47 همه، نامه 47 نشد را بره. بعد از اینکه از تعمیر ایست در این نامه در اون شای 21 رمضان و اون وقت بوده که در آستانه شهادت، اون شما میدانید که الله الله پس صلات، الله الله پس زکات، الله الله پی جیران کم، اینو میدانید. اون آخرش میخوام بگم بند. یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوزون دماء المسلمین خوزن. ای فرزندان عبد المطلب، شما را نبینم که بعد از شهادت من خون مسلمان ها را میریزید. تقولون قتل امیر المؤمنین، قتل امیر المؤمنین. بعد از این که من به شهادت رسیدم ممکنه بینید که شما بیفتید به جان مردم. امیر المؤمنین کی کشته؟ بله، محرک کی بوده؟ مسبب کی بوده؟ نقشه کی کشیده؟ بیشه خیلی، چنان که این معموله. یه نفر فرمان رواره که میکشن، بعد از اینکه اون شخص کشته شد یا بهش زخمی رسید و بالاخره آسیبی رسید و نقشه بود، اون اطلاف یا به جان مردم میفتن. شخصی که ضربت وارد کرده، این محرک که بوده، نقشه طرفی که بوده، تمام اینها را میرن پیدا میکنن، تمام اینها را مجازات میکنن. حضرت امیر در این مورد میفرمان، این یک موضوعات واقعا بسیار مهمه که عدالت را میرسانه. نبینم که بعد از این که من از دنیا رفتم شما خون مردم را میریزید. هی میگید امیرمونی که امیر کشته شد، الا لا یقتل النبی الا قاتلی، فقط بعد از کشته شدن من فقط قاتل من را بکشید و سلام. الا لا یقتل النبی الا قاتلی، انظروا اذا انا مت من ضربت حاضر فضربوه ضربتن به ضربتن. من که دنیا رفتم شما نگاه کنید، به ضربت نگاه کنید، اون ضربت چند اندازه کارگر بوده. در برابر همون یک ضربت، یک ضربت بدهید و سلام و سلام. ولی یوم السلو به رجل، مبادا اینکه مسلش بکنید، دست ببرید، پا برید، نه نه. فإنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ایاکم و المسلم ولو بالکلب العقور. از مسلم پرهیزید، هرچند یک سگی هم، سگ درنده هم باشه، باید مسلم کرد. اسلام از مسلم ترکلی نهی کرده. حالا یه وقت چون ممکنه که اشخاصی باشن از شدت غیظ و غضب این دست ابن ملجم ببره، اون پاشه ببره، اون پاشه، نه نه نه، فقط یک ضربه زده، شما یک ضربه بیشتر بزنید. بله، خب این یکی از نمونه هاست که در نامه 47 نهج البلاغه است. این را که بنده می نوشتم به یاد این شعر از شهر رفتادم که میگه ای رهبر مهربان و معصوم، به ای دشمن ظلم و یار مظلوم، شبها به خرابه های خاموش، نان فقرا کشیده بر دوش، با دست کرم زراد مردی، نان در دهن یتیم کردی، در کشور اگر گرسنه ای بود، از غصه او دلت نیاسود، یک لحظه سرت ندید بالین، چشمه تو نکرد خواب شیرین، کی غیر تو پیشوای عادل، بخشیده قضای خود به قاتل. بله، همان موقع هم که هنوز به شهادت نرسیده بود، هنوز زنده بودن، باز قضا رو شیر می آوردن، گفت اون ابن ملجم بدید اینا، کی غیر تو پیشوای عادل، و بخشیده قضای خود به قاتل. این مطلب دوم. مطلب سوم. مطلب سوم یادتان باشه ما در جلسه گذشته عرض کردیم که جرداق مسیحی هنگامی که کتاب صوت العدالت الانسانیه را نوشت، مسیح لبنانی، هیچ فرستاد خدمت آیت الله از آقای بروجرده علی الله مقامه، آقا مطالعه کردن فرمودن این کتاب به پارسی ترجمه کنید. در اون زمان ترجمه شد، اخیراً هم در قوم هم ترجمه شده، در همان کتاب پریشادی میخرید، 5 جلد در 1 جلد. کتاب از جهت این که نویسنده تمام عنایت به نهج بلاغه داره، یعنی خواسته که عظمت و شخصیت اون حضرت را از این آینه ببینه. از این جهت خب خیلی مهمه. هرچند اینو باید عرض کنم اون مقامی که ما به اندازه اونم عقل خودمان نسبت امیر قائلیم، یک مسیحی نمیتونه قائل باشه، چون ما خب یک جور دیگه فکر میکنیم، یک جور دیگه فرهنگ ما از جهت خلقت از امیرالمومنین و چطور و مقام شنا و باز اونم به اندازه عقل ما. امام رضوان الله باقر مقام گفته ما به اندازه خودمان کن حضرت امیر رو نمیتونیم بفهمیم. اما خب حالا این مسیحی چون یک مسیحی است، حرفایی که زده با ارتباط نصر الله خیلی خوب قابل مطالعه است. این که آمده ایشان رو مطالعه میکنید و در اون نامه حضرت امیر به مالکشتر را نوشته که نامه 53 نهج البلاغه است. خب در این نامه کلمات فراوانی است و البته الانم در سازمان ملل به عنوان یک منشوری این نامه نگهداری میشه. اونجا این کلمه داره: و ان افضل قرة عین الولاة استقامة العدل في البلاد، با فضیلت ترین نور چشم فرمان روایان آن است که عدالت در شهرها برقرار بشه. ان افضل قرة عین الولاة استقامة العدل في البلاد. بعد از این که نوشته گفته که حالا خوبه که ما مقایسه کنیم بین مفاد این عهدنامه با منشور سازمان ملل. رفته سراغ منشور. خب ما در این زمان مخصوصا باید بفهمیم دیگه. خلاصه این مطلب اینه که بعد از جنگ دوم جهانی در سال 1945 بعد از جنگ دوم جهانی، اون روز به قول خودشان بزرگانی که بعد از اون جنگ پایان یافتن نشستن، گفتن برای که دنیا دنیایی باشه، صفا و صلح و عدالت باشه، باید ما این منشوری بنویسیم. این منشور در این سازمان ملل برقرار باشه و البته قوه مجریه هم داره اینا اجرا بشه تا دنیا دیگه از جنگ و خونریزی و اینا کنار بر کنار باشه. خب نوشتن. آمده ایشان اول این نامه رو نوشته، نامه مالکشتر. بعد آمده اون منشور رو نوشته، 26 ماده نوشته. ماده اول این است که همه افراد جهان، ماده اول، همه افراد جهان آزاد به دنیا می آیند و همه با هم مساوی و برادرند. همه انسان ها باید به یکدیگر با نظر اخوت و برادری نگاه کنند. این ماده اولشه. بله. خب بعد ایشان میگه که نوشته امیرالمومنین از 4 جهت برتری داره بر اون که اونا گفتن. وقت چون که من باید اشاره کنم که خودتان مطالعه میکنید 4 چیز برتری. بله. اول این که منشور ملل را هزاران کس از خردمندان جهان 4 سال طول کشید. اعلان کردن تمام خردمندان دنیا نظریاتشون بیارن و آوردن، جمع کردن، از همه اینه منشور سازمان ملل درست کردن. بله. اول اینکه هزاران کس از خردمندان جهان، از بیشتر کشور، از همه کشورهای جهان فراهم آمدن تا اینکه بتوانن این منشور رو بنویسن. خب دوم اینکه اینا خیلی سعی کردن که در دنیای علم و پیشرفت‌های علمی با تجربه های فراوان بین میسان و نوشتن. اما نوشته امیرالمومنین از چهار جهت وسعت داره. اول اینکه منشور را چندین هزار نوشتن، حضرت امیرالمومنین یک تن این را نوشت. یک. دوم اینکه اونا حضرت امیر 14 قرن قبل نوشت، در اون زمان که متعاقب زمان جاهلیت بود، اینا بعد از پیشرفت علوم و فراوان. سوم اینکه واضعین منشور ملل و نویسندگان و گردآورندگان بیهوده لاف و گزاف فراوان زدن و خودستایی کردند و هزاران منت بر دوش مردم نهادن، اما علی ابن ابی طالب با کمال تواضع و فروتنی نوشت در اختیار مردم قرار داد. چهارم که از همه مهمتر، نویسندگان همین منشور خونها ریختن، فسادها برانگیختن. هنوز مرکب نوشتشان خوش نشده بود، شروع کردن به کشتن مردم و ظلم و طغیان و کشورگشایی. علی ابن ابی طالب نوشت تا آخرین قطره خونم بر اون عمل کرد. در راه همین عدالت علی ابن ابی طالب قتل فی محراب عبادته و شدت عدله. خب حالا این را شما بود، من آدرس ساعت شما بگم. در صفحه 379 ترجمه امام امیرالمومنین که نویسندم جرج جرداغ عربی، فارسیش هم ترجمه شده. این از کتاب فروش الان دارن، بگیرید صفحه 379 این مطلب اخیر را مطالعه فرمایید، بقیه انشاءالله برای بعد.